شرکت کردین، انشاءالله همیشه در این راه ها موفق باشین و در حال خدمت رسانی به همستانی هامون باشین. خدا نگهدار.
ایشالله، امیدوارم. البته بسیج جامعه پزشکی تره بسیار خوبی برای سال آینده داره که ایشالله بتونم اونم پیاده کنم.
انشاءالله. همینطور از همه شما همراهان برنامه رادیو سلامت سپاسگزاریم که همراه این بخش گزارشی بودید. خدا یارو نگهدارتون.
عیار روحیه بسیجی رو در مجموعه بسیج باید بالا بره، خلوص رو باید تضمین کنیم و تضمین کنید در مجموعه کارها. این یه قدری سخته. یک علت این که جهاد در میدان مقابله با نفس و مسائل معنوی اکبر نامیده شده است همین سخت‌تر بودن کار است. در جنگ با دشمن، جنگ نظامی، انسان راحت می‌تواند اون میزان خلوص خود را و میزان خلوص دیگران را اندازه‌گیری بکنه، راحت‌تر میشه اندازه‌گیری کرد. اینجا نه، اینجا هم خود انسان دچار اشتباه می‌شود، هم دیگران در شناخت انسان دچار اشتباه میشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در یک اردوی جهادی هستیم. قصد داریم با یکی از کسانی که در اردوی جهادی دارن فعالیت میکنن الان حضور دارن باشون گفتگو کنیم. سلام خواهر گرامی.
سلام علیکم.
خوبین؟ الحمدلله،
متشکرم.
بفهمین که کلا اردوی جهادی شما از کی شرکت کردین، چی شد شرکت کردین و کلا اینکه تو چه زمینه‌ای بیشتر فعالیت میکنین؟
از ابتدای دوران دانشجویی بود که ما تو قسمت فرهنگی حالا بحث اردوی جهادی بودیم که توی مناطق محروم، مناطق حاشیه‌ای شهر شیراز فعالیت‌های فرهنگی رو به صورت آموزشی و تربیتی کار می‌کردیم. بعد از اون هم توی مدارس حالا به صورت مدام توی بحث‌های مهارت‌های زندگی و سبک زندگی فعالیت داشتیم. بیشتر فعالیت‌ها تو بحث فرهنگی بوده. الان هم که توی مسجد امام حسین حالا بحث اردوی جهادی رو تو قسمت بهداشت و درمان هست. ما که خب من یکی از افراد محله هستم که حالا به کمک حالا دوستانی که از طرف حالا بسیج اومدن داریم خدمت رسانی میکنیم و هدفمون هم اول از هر چیزی ارتباطگیری با مردم و خدمت به مردم هست. این ایام هم ایام محرم هست و حالا میشه به نیت رسیدن به حالا امام حسین و تقرب الهی این فعالیت رو ما انجام دادیم و خوشحال هستیم که داریم به مردم خدمت میکنیم.
خودتون رو معرفی نمیکنیم؟
من مدینه صابری مقدم هستم، جز فعال بسیج فعال مسجد امام حسین.
شما برای ما خواهر گرامی بگین که اولا فکر میکنین اردوی جهادی چقدر تأثیر گذاره و بعد استقبال خود جهادگرا چطوره و بعد استقبال مردم؟
ببینید، وقتی که از اسمش مشخصه جهاد، وقتی که ما هدفمون جهاد باشه، هیچ نیتی رو به جز اون هدف این که حالا تقرب به خداوند باشه، خالصانه بودن این کار، جهادی بودن این کار، خالصانه بودن این کار، خیلی کیفیت میده به کار. بالاخره وقتی که انسان با عشق و علاقه وارد کاری میشه، با تمام وجود سعی میکنه که اون کار رو به نحو احسن انجام بده. و من خودم شخصا تا حالا تجربه‌ای که داشتم، واقعا این اردوها خیلی اول برای خود انسان تاثیرگذار هست، بعد حالا به مخاطبینه که داره خدمت رسانی میشه.
بفرمایید که مردم استقبالشون چطوره و بیشتر در چه زمینه‌هایی دوست دارن که واقعا خدمت رسانی بشن؟ آیا بحث ساخت منزل هست؟ آیا بحث حوزه سلامت هست؟ یا در زمینه‌های فرهنگی و غیره؟
حالا تا برآوردی که کردیم، چون اینجا منطقه‌ای که ما داریم زندگی می‌کنیم یک منطقه محروم هست، بیشتر تو بحث مسائل مالی اقتصادی مشکل دارن. و اینکه حالا ما فکر کردیم که اگه یک چیز بنیانی مثل اشتغال زایی که درآمد و اقتصاد خانواده رو حالا افزایش بده خیلی بهترینه، یعنی اگه این امر اتفاق بیفته بحث درمان حل، بحث حالا اون شرایط اقتصادی که حالا مسکن باشه یا هر چیز دیگه‌ای باشه، دیگه با اعتماد به نفس کامل خودشون این کار رو انجام میدن. فکر می‌کنم اگه بحث اشتغال زایی، اونم اشتغال زایی، حالا بعضی از چون توی منطقه افرادی داریم که یا بد سرپرستن یا بی سرپرست هستن، اینکه افراد محله، بانوان محله‌ای که تو این شرایط بحرانی هستن، اشتغال زایی خانگی اتفاق بیفته، این خیلی بهتر کمک میکنه بهشون تا اینکه ما بخوایم اونا رو وابسته خودمون بکنیم که بیان حالا یه سری خدمات رو از ما بگیرن.
در زمینه اتباع خارجی هم فکر کنم تو این محله ها حضور دارن، به اونها هم خدمت رسانی میشه؟
بله، هیچ فرقی نمیکنه. حتی ما توی فعالیت های فرهنگیمون که حالا از جمله کلاس قرآن و حلقه های بسیج هست، هیچ فرقی قائل نمیشه. این خدمت رسانی یعنی تفاوت خاصی برامون وجود نداره.
خب تشکر میکنم از شما. حرف شما با مردم، با بسیجی ها و اونایی که تخصصی دارن میتونن کار بکنن، یکم دل میکنن، یه دل میزنن دیگه.
این که واقعا خالصانه بودن و با عشق اومدن تو این مسیر، اول خود انسان رو رشد میده و بعد یک حال خوب پیدا میکنن. این حال خوب خیلی خوبه.
تشکر میکنم از شما. موفق و پیروز و سربلند باشین. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید. خانم سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبه الان؟ بگم
ممنون، سلامت باشید.
بفرمایید الان چند نفر شما دیدین در این اردوی جوادی؟
الان حدودا 80 نفر.
80 نفر. بفرمایید بحث قد و وزن رو دارین، درسته؟
بله.
الان چقدرشون مشکل داشتن و فکر میکنید نیاز به مشاوره تغذیه‌ای داشتن؟
الان اکثر خانما اضافه وزن داشتن.
خب بعدش؟
و اضافه داشتن و تقریبا شاید قدشون نسبت به وزنشون کوتاه‌تره.
کوتاه‌تر. شما از کجا تشریف آوردین؟ چی شد که در این کار جهادی شرکت میکنین و اینکه انشاءالله فکر میکنید شما چقدر این مسیر رو ادامه میدید؟
انشاءالله ما از ناحیه بقیت الله، سپاه ناحیه بقیت الله اومدیم. بعد اینجا محله مهدی آباده و بحث بهداشت و درمان رو در نظر داریم.
چقدر این اردوی جهادی تأثیر گذاره؟
اردوی جهادی تقریبا ما الان چند سالی که داریم میریم، خیلی مردم استقبال کردن و شاید تأثیرش که حتما تأثیر گذار هست.
برای خود شما چطور بوده؟
برای ما خوبه، لذت بخشه.
زنده باشی. متشکرم. یا علی مدن، خودتون معرفی نکرد.
من سکینه خورشیدی هستم.
از؟
ناحیه بقیت الله.
بله، صحبت کردیم با خواهر گرامی بسیجی، خانم خورشیدی از ناحیه بقیت الله. با ما همراه باشید. یا علی مدد، فعلا خدایار و نگهدارتون. از اردوی جهادی محله مهدی آباد، جنوب شهر شیراز.
همت بسیجی سیرتان راست با مد، تندیس های افتخار و استقامت.
بیرا پزشکان و پرستاران پزشکان،
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده و بینندگانی که ما رو از طریق سایت شبکه رادیویی سلامت میبینید و به برنامه گوش میکنید. این برنامه هم که تقدیمتون میشه برای خانواده های عزیز، زوجین عزیز، درباره بهبود روابط همسران هست. دعوت میکنم شنونده این برنامه و بیننده باشید و موضوعی که در این برنامه میخواییم در موردش صحبت بکنیم، نقش آموزش در زدودن و حذف باورهای نادرست است. مهمان این برنامه خانم دکتر زهره کشاورز که پزشک هستند، دکترای بهداشت باروری و همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی. سلام به شما خانم دکتر کشاورز عزیز، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیزتون. ممنون.
ممنون از اینکه همراهیتون رو داریم خانم دکتر. باورها توی خیلی از زمینه‌های زندگی ما در همه محورها، به خصوص در حوزه سلامت، باورهای بسیار زیادی هست که تعدادشون هم خیلی باورهای عمیقی هستند و پذیرفته شده از سالهای دور. در مورد ارتباط بین همسران هم به همین ترتیب و مسائل مربوط به سلامت جنسی میخوایم یک به یک اینها رو با شما مرور بکنیم و اصولا ببینیم که چقدر آموزش در این زمینه اهمیت داره، به خصوص الان که جامعه ما خیلی درگیر این مسئله است که تشکیل خانواده بخواد در سنین بهتری اتفاق بیفته، فرزندآوری و استحکام بنیاد خانواده.
دقیقاً شما درست فرمودین، یعنی آموزش همیشه به عنوان یه اولویتی مد نظر ما متخصصین حوزه سلامت جنسی به خصوص هست، به خاطر اینکه حوزه‌ای که مقدار مخفول میمونه، حوزه‌ای که شاید توی سیستم‌های آموزشیمون مثل مدارس، مثل دانشگاه‌ها کمتر حتی بهش رجوع میشه و توی پستوی خیلی از این اتفاقات و باورها اتفاق میفتن. از دوران کودکی شروع میشن، یعنی گاهی وقتا ریشه دارن در زمانی که یک بچه یک سوال رو مطرح کرده، یک کاری رو کرده و والدین چطور با این برخورد کردن، در دوران نوجوانی چه اتفاقهایی براش افتاده و همچنان این ادامه داره. یعنی این شکل‌گیری این باورها اینطور نیستش که ما بگیم در لحظه الان اینا یه سری سوال دارن، یه سری اتفاقایی میفته و حل میکنیم. خیلی وقتا مثل یک تار و پودی در مغز شکل گرفته، چارچوبی ساخته و خودش اصلا مانع تداوم رابطه زوجین میشه. خب این سری باورها باورهای ناکارآمد هستن، نامناسب، ما با اونا کار داریم که در واقع باورهای ناکارآمد رو اول ببینیم چه چیزهایی هست در ذهن زوجین. یه سری چیزا شایعه، به طور کلی زیاد میشنویم و در جامعه اصلا رایج هستن، یه سری نه مختص افراد هستن، بسته به اون فرهنگ، بسته به اون جامعه، به خانواده‌ای که توش تربیت اتفاق افتاده. برای همین حقیقتاً یکی از اساسی ترین بحثایی که ما توی مراجعینمون به کلینیک روش خودمون تاکید داریم بحث آموزش هست.
بله، داشتم به این فکر میکردم که حتما شاید مثال های زیادی دارین که شما مطرح بکنین و خود ما والدین بر اساس همون باورهامون
و نگاهمون به روابط عاطفی، همینو انتقال میدیم به بچه هامون. حالا چه در قالب الگوی زندگیمون باشه که بچه ها میبینن، چه در قالب آموزش هایی که خودمون حالا فرا گرفتیم با ترکیبی از این باوره میخواییم به بچه هامون انتقال بدیم، و اینا من فکر میکنم خیلی تأثیر عمیقی میگذاره. مثل حالا یک زن شوهری که فکر میکنن اگر ارتباط عاطفیشون رو بخوان، مهرورزیشون رو به جلوی بچه ها نشون بدن، در حد این که به حال همدیگر در آغوش بگیرن، ارتباط عاطفی خوبی داشته باشن، کلام محبت آمیزی داشته باشن، یه دی حتی از اینم پرهیز میکنن. اگر شاهد مثال هایی رو هم در مراجعین خودتون بفرمایید نسبت به همین باورها، باورهایی که خب حالا این مقداری شایع تر و رایج تره وقتی شما شرح حال میگیرین و کنکاش میکنید ببینید که مشکل کجای کاره.
نکته خیلی مهمی رو شما اشاره کردین، یعنی شاید واقعا یکی از مهمترین مسائلی که باش مواجه هستیم بحث دورانیه که افراد در کودکی و نوجوانی رابطه پدر مادرشون رو دیدن و الگو گرفتن. پسرها از پدر، دخترها از مادر، و کلن کودک و نوجوان والدینشون نگاه میکنه و الگوهای اولیش هستن. الان با زوجینی مواجه هستیم که مثلا ابراز علاقه به همدیگه خیلی کم هست و شونه بالا میدازن، میگن خب من اینجور آدمی هستم، من اینطوری تربیت شدم، من نمیتونم کلمه دوست دارم رو بگم، من نمیتونم اونجوری که باید شاید عشق و علاقه رو نشون بدم، که این لازمه تداوم رابطه و اصلا یه نیاز اساسی هست. این که روابط تا کجا باشه، خیلی وقتا دقیقا شما درست میگین، والدین فکر میکنن که الان بچه ها که دارن بزرگ میشن اگر ما کنار هم بشینیم، همدیگر رو بغل کنیم، یا بوسیدن های معمولی که در خانواده وجود داره اینا باید قطع بشه، یا ناگهان پوشش لباس مادر باید عوض بشه، ناگهان باید پوشش لباس پدر عوض بشه. ببینید همه اینها باید در یه فرایندی اتفاق بیفتن. خیلی از تغییرات رو مثل اینکه ما می‌خوایم بچه‌ها نسبت به یه سری مسائل تربیت و آموزش ببینن رعایت می‌کنیم، ولی گاهن والدین میان رو به صورت مقطعی و ضربتی انجام میدن. یعنی بچه اصلا کنجکاو میشه که چطور شد یک دفعه، یا اصلا بعضی از مناسبت‌ها رو دیگه تعطیل می‌کنن. و قطعاً بچه‌ها نباید شاهد روابط و در واقع اون روابط زناشویی والدین و روابط بسیار نزدیک والدینشون باشن. قطعا در خانه باید حریم و پوشش ها تا حدودی رعایت شده باشه، ولی این رفتارهایی که گاهی وقتا بسیار سختگیرانه از سمت والدین شروع میشه، بدونن که بعدها همین بچه ها بچه هایی هستن که در آینده زندگی خودشون این مشکل رو پیدا میکنن که نمیتونن ابراز علاقه کنن. من خانمی جز مراجعینم هست که میگه پدر من هیچ وقت منو بغل نکرد و من الان در ارتباط با همسرم خیلی مشکل دارم و حس خوبی ندارم. یا آقایی که میگه که خب نفر من وقتی که مثلا پدر مادرم رو نگاه میکردم، پدرم همیشه خیلی سنتی برخورد، خیلی مردسالارانه و خیلی خشکی تو خونه داشت، وارد که میشد ما همه احساس میکردیم که باید خیلی شق و رق وایسیم، هیچ حرفی نزنیم، و رابطهش با مادرم جوری نبود که ما یک کلمه عاشقانه تو این سالها بشنویم. میدونستیم همدیگر رو احتمالاً دوست دارن، ولی به هر حال این کلماتو نمیشنیدیم. الان احساس میکنم من پدرم هستم که داره این اتفاق برام میفته، یا حتی والدینی که از یه جای اتاق رو جدا میکنن و تو تا خوابای جدا میخوابن، و الان مثلا گاهن تو مراجعین میگن که من از یه جایی اصلا برام سوال بود که چرا پدر مادرم جدا شدن، آیا از هم جدایی عاطفی داشتن یا همدیگر دوست داشتن. همین ها میشه سوال.
یا حتی فکر میکنن مثلا اصلا سبک درست زندگی اینه که اینه مثلا که دیگه الان باید هر کی توی اتاق برای جدا خودش بخواب. باشه.
و تمام اینها چون به تکرار داره دیده میشه در خانواده، بچه ها اینا رو میبینن و خود به خود الگو میگیرن. این نیست که ما بگیم که نه مثلا نسل عوض شده، اینطور نیست. ما کاملا رد پای بسیاری از مشکلات رفتاری رو در زوجین در دوران تربیت کودکی نوجوانیشون پیدا میکنیم.
پس فقط باورها میتونه واقعا عمیق باشه، اثراتش رو حتی چند نسل هم به جا بگذاره. جبه. به خصوص در مورد مسائل عاطفی. و ما واقعیتش این هست که دوست داریم ازدواج خیلی تداوم زیادی داشته باشه، دوست نداریم هیچ ازدواج منجر به حالا جدایی شکست بشه. ضمن اینکه خیلی وقتا همین اختلافات کوچیک روزمره میتونه ریشه در همین ارتباط عاطفی مناسب زوجین داشته باشه.
کاملا
سرکوب شدن ها، مهر نگرفتن ها، تایید نگرفتن ها
ریشه روابط اشتباهی میشن متاسفانه. یعنی من عذر میخوام که وسط کلامتون من، چون میخواستم این نکته رو دقیقاً همینجا بگم که جاش هست، اینکه ما ابراز علاقه رو در خانواده اونجوری که باید نداریم و یاد نمیگیریم که حداقل عادت کنیم. وقتی یه نفر شونه بالا میندازه میگه من این شکلی هستم و نمیتونم تغییر کنم، این یک رفتار اشتباهه، یه عادت اشتباهه. تداوم رابطه زناشویی به ابراز علاقه است، به این هست که افراد احساس کنند که این عشق به همیشه مثل همون دوران نامزدی در جریانه. مناسبت هایی که در خانواده باید جاری باشه، اینکه همدیگر رو به زبان ساده همدیگر رو ببینن و این دیدن هم فقط از سمت آقایون نباید باشه، چون گاهی اینم یه باور اشتباهه. یعنی خانم‌ها فکر میکنن که مثلا باید فقط آقا حواسش به تولد ایشون باشه، به مناسبت ها، روز زن، ولی خب آیا شما چقدر این ابراز علاقه رو بهش برمیگردونین؟ اینم یه باور اشتباهی که گاهن در ذهن خانم‌هایی هست، مراجعین هم هستن و میگن که نخواهم دیگه، مثلا دیگه خانم‌ها باید بیشتر بهشون توجه بشه. هیچ فرقی نمی‌کنه، این توجه باید دو طرفه باشه. اگر افراد این توجه رو در کانون خانواده خودشون نتونن حفظش کنن، این گرمای عشقی که از اول به وجود میاد رو ادامه بدن، طبیعتاً یکی از متاسفانه مشکلاتی که باش مواجه خواهند شد رفتارهای فرازناشویی، بحث خیانت هاست و این خب خیلی جبران ناپذیره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. نکته‌های خیلی مهمی را از زبان شما شنیدیم و ما خدمت شنوندگان و بینندگان عزیزمون هم عرض می‌کنم که شما می‌تونید پرسش‌های خاص خودتون رو هم در صفحه مجازی ما به آدرس harim.aramesh درج بکنید، پاسخش رو بگیرید از سوی کارشناسان. حتی سوالاتی هست که خانم دکتر تو خیلی فضای خصوصی مطرح میشه، معمولا ما در مورد مسائل زوجین و روابط زناشویی این پرسش ها چون خیلی حریمش خصوصی هست، سعی میکنیم که در همون فضای خصوصی تر به شما پاسخ بدیم در قالب دریافت پیام از شما و آنچه که در برنامه حریم آرامش تقدیمتون میشه بر اساس نیازهای خود شما هست که در همین صفحه میتونید مطرح بفرمایید.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
خب ادامه میدیم برنامه حریم آرامش رو. در حضور خانم دکتر زهره کشاورز عزیز داریم راجع به نقش آموزش در زدودن و حذف باورهای نادرست صحبت میکنیم با ایشون. خانم دکتر بد نیست باورهای رو تو مراحل مختلف بر ما مطرح بکنی. حالا زندگی زوجین با همدیگه وقتی مقایسه میکنیم، زوجینی داریم که تازه زندگیشون رو شروع کردن، زندگی مشترکشون رو، یه دهی نه، خب بچه ها خیلی بزرگ شدن و خودشون دو نفری الان تنها هستن و شاید اونا بیشتر احساس خلا بکنن به خاطر اینکه انقدر در طول زندگی سر کردن فقط محور اساسی زندگیشون بچه هاشون باشن که از خودشون خیلی غافل شدن، ولی خیلی هم سخته که الان بخوام برگردن به اون دوران ابتدایی زندگی.
بله دقیقا، یه سری باورهایی از همون دوران نوجوانی، از همون زمانی که بلوغ داره شروع میشه، از کودکی که اول شروع میشه، یعنی یه سری باورهایی اصلا در خانه رایجه که بچه داره میشنوه و باش مواجه میشه و داره اینو تو مغزش ذخیره میکنه. همین مناسبت‌های ساده‌ای که من ازشون اسم بردم، همین دور هم جمع شدن، شام و نهار، استقبال هم رفتن، همدیگر بدرقه کردن، اینا مناسبت‌های ساده خانوادگیه که گاهن تو خانواده‌های ما فراموش میشه و اسمش هم مشغله گذاشته میشه، ولی میشه براش برنامه ریزی کرد. اما کودک یاد میگیره که پس در آینده من هم میتونم به این شکل و شیوه یک زندگی خانوادگی داشته باشم، ولی در اتاق خودم، تو گوشی خودم، بدم غذا بیاد کنارم. یعنی میدونی اینا مدل های اشتباهی گاهن هستن که ساختار خانواده رو زیر سوال میبرن، همونجا خیلی از آموزش ها و اتفاقا میفته. دوران بلوغ دوران خیلی حیاتی هست که نوجوان یک سری مسائل رو داره تجربه میکنه و خیلی وقتا خودش آزمون خطا میره، خیلی وقتا میاد پرسش میکنه، خیلی وقتا منتظر آموزش ببینه یا آموزش های اشتباهی داره میگیره. یعنی یک سری پدیدهای مواجه میشه، الان که میاد سوال میکنه به گونه‌ای باش برخورد میکنن که این اصلا سردرگمه و فکر میکنه که این درسته، چون والد براش در واقع حرف اوله به عنوان یک مرجع. و باورهای اشتباهی همونجا شروع میشن، باورهایی که نوجوانا گاهن یا میگن یا مثلا در دوران بزرگسالی میگن ما از نوجوانی فکر میکردیم که، مثلا خانمایی که میگن ما اولین تجربه قاعدگیمون با ترس بود، اینقدر که مادر به ما توضیح نداده بود فکر میکردیم یه خطایی کردیم و نگران میشدیم، یا اگه به مادر گفتیم مواجهه پیدا کردیم با یه رفتار اشتباهی دیگری که جز فرهنگ بخشای ممکن از کشور ما حتی باشه، مثلا سیلی زدن به صورت بچه که قبلا تو برنامه قبلی هم یه بار گفتیم که خب یه مدلی از این رفتار اشتباهه، یا دختر خانمی که مادرش پیش گفته اگه کار خطا بکنی اتفاقای بدی برات میفته و این اولین قاعدگیشو فکر میکرده که یک بیماری سختیه به خاطر اشتباهایی که داره مثلا انجام میده از نظر مادر مورد تایید نیست، و تا مدت ها میگه به معلمینم اولین بار گفتم من بیمار شدم من دارم میمیرم، و الان از اندام جنسی خودش بیزاره، الان از باردار شدن بیزاره، از زن بودن بیزاره. ببین اینا شکل میگیرن در ذهن کودک و نوجوان. حالا میایم دیگه همطور میرسیم به دوران پیش از ازدواج، باورهای دیگه که همونجا شروع میشه یا با باورهای خودشون افراد میان در کنار هم قرار میگیرن و اینها رو به هم انتقال میدن. مثلا یکی از موضوعاتی که ما خیلی روش تاکید کردیم که در دوران عقد و زمانی که در کنار هم هستین با هم گفتگو بکنید در مورد خیلی از مسائلی که در آینده میخواهید برنامه‌ریزی بکنید در مورد روابطتون، و همونجا خیلی از مسائل روشن میشن. ولی یکی از باورهایی که مثلا دخترای ما دارن اینه که اگه من این مسئله مطرح کنم خب میگن چقدر پرروه، یا ممکنه به من یه انگی بزنن که تو مگه تجربه ای داشتی. اینا باورهایی هست که در واقع جامعه هم گاهی بهش بها داده ها، یعنی اینم از این ور ببینیم که شکل گرفته. یا میان توی دوران بعد از ازدواج با باورهای جدی از سمت خانم ها که خانم ها به هیچ شما نباید پیشنهاد دهنده رابطه جنسی باشن. اینو زیاد من میشنوم از زنان جوانمون که میان و میگن که در رابطه جنسی چرا من باید پیش قدم باشم، همیشه باید همسر پیش قدم باشه، یا ما خانم دکتر الان ناباروریم به خاطر اینکه با هم دیگه به اورگاسم نمیرسیم، یا یه آقا میاد میگه که خانم دکتر من تعداد روابطم با خانمم خیلی پایینه چون در رابطه جنسی خیلی انرژی از دست میدم. و وقتی چک میکنیم میبینیم به لحاظ جسمی مشکلی وجود نداره، بعضی از مشکلات جسمی که مثل کم خونی ها، مثل مسئله هورمونی، ولی یه باوره که من احساسم اینه که چون این رابطه کالری بسیار زیادی نیاز داره من نمیتونم، و اینا میشه باورهای ناکارآمد. میایم جلوتر میرسیم دوران میانسالی، باورهای اشتباهی دیگه. ما الان اگه جلوی بچه‌ها هر رابطه‌ای داشته باشیم اینا الان بالغ شدن چی فکر میکنن، الان ما تو اتاق کنار هم باشیم نوجوان من داره چی فانتزی میکنه، اینها باورن. نوجوان شما آگاهی‌هایی رو کسب کرده یا داره میکنه. اینکه شما روابطتون به تعویق میندازین در سایه باورهای خود والدین دارین اتفاق میفته، یعنی بین خودشون داره شکاف ایجاد میشه. یا دوران یائسگی بسیاری از خانم‌ها باور دارن که خب دیگه الان که دیگه قاعدگی تموم شد و فرصتیه برای اینکه به مسائل دیگری که می‌خواستن بپردازن و خب روابط زناشویی هم تعطیله.
یا فکر می‌کنم که اون از قطع ترشح هورمونی تخمدان رو به حساب این می‌ذارن که اصلا روی کل زنانگیشون و حالا تمایلات عاطفیشون و تمایلات زناشویشون همه رو دیگه داره مثلا یه همچین قطع هورمونی سرکوب می‌کنه که اصلا به این شکل
دقیقاً همینه نیست. یا یه باور خیلی اشتباه تو ذهن آقایون ما که وقتی دچار مشکل میشن نمیان. من مراجعینی دارم که الان زمانی اومده که خیلی بیماری پیشرفت کرده و کمتر میتونیم کمکش بکنیم. میگم چرا الان اومدی؟ میگه من باور داشتم که اگه زودتر بیام این حس مردونگی رو همه میفهمن که من دارم از دست میدم و جایگاه من خراب میشه توی خونه. این اینا همش باورهایی هست که افراد باهاش دچار مشکل میشن، دچار مخاطراتی حتی میشن.
خب وقتی اختلالی در بین هست که در هر صورت به هر حال اون مشکل بین همسران وجود داره دیگه، حالا اگر اینو بخوان
به تعویق بندازن
مشکل هی پیشرفت میکنه و بدتر و بدتر میشه.
بله دیگه. یعنی مثلا الان میان با بیمیلی جنسی، بعد که ما ریشیابی میکنیم میبینیم مثلا یه اختلال دیگری مثل اختلال نوزی وجود داشته و آقا چون میخواست اینو پنهان کنه با فاصله گرفتن و باور این که حالا کمتر متوجه بشه خانمم که من این مشکل رو دارم، حالا بعد سالها هم که میاد دیگه،
بعد از سالها تازه مراجعه میکنه.
بله بعضی وقتا مثلا میبینیم ماها یا سالها این مشکل رو داره، یعنی حتی پدیده فیزیولوژیک بدنش رو که مثلا نوزای صبحگاهی هست مدت هاست از دست داده، میدونسته که یه مشکلی هست، ولی این باوری که نقش جنسیتی رو بیایم به این مرتبط کنیم تو خانوم هم هست، یعنی خانمایی که میگه خانم دکتر من از وقتی دچار مثلا این مسئله هستم احساس میکنم که قدرت زنانگیم کمتره، اعتماد به نفسم کمتره و ترجیح میدم که نسبت به مثلا رابطه بیمیل باشم، اینا همش باورها هستن و باورها خیلی میتونن مخرب باشن اگه ناکارآمد باشن، چون ما باورها در واقع مسائلی هم در ذهن شکل میگیرن که به درستی شکل گرفتن و طبق آموزش ها و در واقع اطلاعات درست و به جا و به موقع شکل گرفتن، ولی باورهایی که ناکارآمد هستن به شدت آسیبزان.
یه چیزی که حالا تصور منه، نمیدونم به هر حال شما که درمانگر هستید از نزدیک مواجهین با مشکلات شایع مردم، به نظر میرسه که ما یه حریمی قائل میشیم برای مسائل